بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه 15 از هفت پیکر. اگه خاطرتون بیاد این فتنه خانوم اومد خلاصه داستان رو بگم که بهرام گور یک کنیزی داشت فتنه که هم زیبارو بود، نوازنده بود، رقصنده بود، خوب صحبت میکرد، اهل فکر و تدبیر بود و چون این خصوصیاتو داشت رفته بود دیگه جزو افراد و یاران خاص بهرام شده بود. یه روز در موقع شکار بهرام تیریو میزنه و گوریو شکار میکنه، به فتنه میگه چطور بود؟ فتنه خیلی تعریف و تمجید بهرام رو نمیکنه، بعد میگه خب تو یه جور بگو من شکار کنم، که اون میگه یه جوری بزن که از گوشش و از سمش با هم رد بشه. اونم یه سعی میندازه تو گوشش، این که داره گوششو میخارونه یه تیر میزنه از گوش و سم با هم رد میشه. بازم فتنه اونقدر که بهرام منتظر بوده تعریف و تمجید نمیکنه. چه اتفاقی میفته؟ یه سرهنگی داشته بهرام، میگه ببر این خانومو اینو یه جا سر به نیست کن. چرا؟ چی شده؟ میگه هیچی، من کاری میکنم تعریف که نمیکنه. میگه تو تمرین کردی، خب یه عمر به شکار کردن و تیراندازی تمرین کردی، کاری که تمرین کنه دیگه هنر محسوب نمیشه. تا اینکه ببینیم حالا سرهنگ این فتنه رو میبره و باهاش چی کار میکنه. یادتون باشه که بهرام گفت من این خانوم رو نمیکشم. زنکشی کار شیرمردان نیست، که زن از جنس هم نبردان نیست. بعد بود سرهنگی از نژاد بزرگ، تون چون شیر و سهمناک چو گرگ. خاند شاهش به نزد خیش فراز، گرگ گفت رو کار این کنیز بساز. ببر این کنیز رو سر به نیست کن، کارشو بساز. فتنه بارگاه دولت ماست، فتنه کشتن ز روی عقل روا. فتنه ماه یعنی آشوبی به پا میندازه، یک باعث تخریب میشه. و اینی که شما فتنه و آشوب و دردسر و حیله و مکر و اینا رو توی نطفه خفه کنی کار عقله، باید ببری دیگه، نمیشه که بذاری رشد کنه. خب سرهنگم میگه چشم. برد سرهنگ داد پیشه ز پیش، آن پری چهره را به خاطر خیش. خب خیلی هم خوشگل بوده، تمام صفتهایی که در طول داستان میاره همش با زیبایی و زیرکی همراهه. خواست تا کار او بپردازد، شموار از تنش سر اندازد. شم هم که یادتون میاد دیگه، گفتیم به خاطر اینکه دودش اذیت نکنه یه عرزگاهی سرش رو میزدن، این تشبیهی هم کرده که مثل شم سرش رو میزنه. آب در دیده گفتشان دلبند، کین چنین ناپسند را مپسند. آب در دیده شروع کرد به گریه کردن، خانم فتنه، در مورد خانم فتنه است، که این کار بدو انجام نده، مکن ار نیستی تو دشمن خیش. خون من بیگنه به گردن خیش. اگه تو دشمن خودت نیستی خودتو قاتل نکن، تازه اونم بیگناه. من بیگناه رو، خون من بیگناه رو به گردن خودت ننداز. مونس خاص شهریار منم، و از کنیزانش اختیار منم. تا بدان حد که در شراب و شکار، جز منش کس نبود مونس و یار. گرز گستاخی که بود مرا، دیو بازیچه نمود مرا. شهز گرمی سیاستم فرمود، در حلاکم مکوش زود آزود. میگه آخه من کنیز خیلی نزدیکش بودم. اینجا واژه کنیزانش اختیار دو تا معنی براش گفتن. یکی گفتن که اون منو اختیار میکرد، یعنی انتخاب میکرد. یکی هم گفتن اختیاردار من بودم، یعنی همه کاراش زیر نظر من بود. هر دو معنی رو گفتن شارحین نظامی پژوه. تا بدان حد که در شراب و شکار، هیچ کس جز من همراهش نبود. حالا من یه گستاخی کردم، دیو بازیچه نبود مرا. در متونی مثل شاهنامه و بعد از شاهنامه نظامی، مخصوصا قصه هایی که در با شاهنامه همسوه، یعنی قصه های شاهنامه تکرار شده در آثار نظامی، دیو یکی از معانی شیطانه، همون چیزی که الان ما بهش میگیم شیطان. میگیم مثلا شیطون گولم زد، اون موقع میگه دیو گولش زده، میگه دیو منو بازیچه نمود. البته خب معانی دیگه ای هم داره. شهز گرمی سیاست هم فرمود، در هلاکم مکوش زودا زود. سیاست هم از اون واژه هاییه که تغییر معنایی پیدا کرده. سیاست اینجا یعنی تنبیه کردن، منو تنبیه کرد. بعد حالا تو زودا زود منو نکنی. زودا زود خیلی واژه قشنگیه، من خودم سالهاست اینو استفاده میکنم، از نظامی هم یاد گرفتم. مثلا میخوام بگم به امید دیدار خیلی زود، میگم به امید دیدار زودا زود. این چه قشنگه؟ یعنی خیلی زود، به زودی. روزکی چند صبر کن به شکیب، شاه را گو بکشتمش به فریب. گر بدان گفته شاه باشد شاد، بکشم خون من حلال است باد. میگه برو به شاه بگو کشتمش، اگه شاه ناراحت شد، ناراحت نشد، بیا منو بکش. ولی اگه شاه ناراحت شد، بدون که اون بعدن سراغ منو از تو میگیره. گر بدان گفته شاه باشد شاد، اگه تو رفتی گفتی کشتمش خوشحال شد، باشه منو بکش، خونم حلالت. ور شود تنگ دل ز کشتن من، ایمنی باشدت به جان و به تن. یعنی دیگه با تو کاری نداره، تو ز پرسش رهی و من ز هلاک. زاد سروی نیوفتد برخای. زاد سر، زاد اینجا یعنی آزاد، آزاد سر. سر و آزاد یعنی سروی که از همه تعلقات رهاه. معنیش اینه که من بیگناهم، بیشتر من بیگناهم، بس تو من رو نباید بکشی. من گناه کسی به گردن من نیست، من آزادم. تو از پرسش رها میشی، یعنی کسی سوال جوابت نمی کنه، منم کشته نمیشم. روزی آید اگرچه هیچ کسم، کار چه کردی به خدمتت برسم. به خدمتت برسم الان ما یعنی چی؟ یعنی انگار مثلا تنبیهت کنم، دعوات کنم، ولی به خدمتت برسم یعنی جبران کنم. یعنی این نیکی که در حق من کردی ولی من اون را کشتی و من جبران میکنم. این سخن گفت و عقد باز گشاد، پیش او هفت پاره لعل نهاد. هر یکی زان خراج اقلیمی، دخل امان ز نرخ او نیمی. بعد عقد رو باز کرد، عقد یعنی گردنبند، گردنبندش رو باز کرد که هفتا جواهر داشت، هفتا تیکه لعل داشت. این هفتا هر کدوم خراج اقلیمی بود. خاطرتون بیاد که گفتم این که الان ما داریم قاره ها، در قدیم چی بوده؟ اقلیم بوده. این هفتا اقلیم هر کدوم که اومدن به دیدار بهرام فی‌المثال براش خراج آوردن، هدیه ای آوردن، حالا در قالب مالیات یا هدیه. اینا رو انقدر ببین بهرام دوست داشته داده بوده به این کنیز، این هفتا سنگ گرانبها رو. دخل امان ز نرخ او نیمی. دخل همون چیزیه که دقیقا ما الان میگیم مثلا سرمایه یا درآمد یک کشور. مثلا میگن درآمد یک سال رونالدو یا مسی فی‌المثال اندازه نصف سرمایه در گردش مثلا یک کشوریه، مثل ایران. این دقیقا معادل اونه. دخل عمان ز نرخ او نیمی، کل هزینه‌ای که مثلا کشور عمان گویا در یمن، نزدیک یمن امروزی بوده، با اون عمانی که ما الان میگیم یه تفاوت جغرافیایی داشته. اون گردنبند انقدر ارزش داشت که انگار نصف سرمایه در گردش یه کشور بود. مرد سرهنگ از اون نمونش راست، از سر خون آن سنم برخواست. اون نمونش رو جای دیگه ندید. نمونش راست دقیقا نمون یعنی نشان، نمونه هم از همین واژه است. راستم یعنی در راستی، درستی، در خوبی، اصلا نمونش نبود. گفت زنهار سرز کار مبر، با کسی نام شهریار مبر. گو من این خانه را پرستارم، کار می کن که من بدین کارم. میگه بمون توی خوده، اسم شاه هم دیگه نیار، به هیچ کس هم از این واقعه هیچی نگو. من خودان چاره ها که باید ساخت، سازم ار خواهد از زمانه نباخت. اگه زمانه روزگار با من سازگار باشه، من کارا رو درست میکنم. بر چنین عهد رفتشان سوگند، این ز بیداد رست و آن ز گزند. بالاخره با همین تصمیم رو گرفتن، بیداد ظلم، گزندم یعنی آسیب. بعد یک هفته چون رسید به شاه، شاه از او باز جز قصه ماه، این خانم خوشگل و ماه تشبیه کرده، گفت مه را به اژدها دادم، کشتم از اشک خونبها دادم. میگه اون دختر خوشگله رو دادم اژدها خورد، لولو برد، کشتم از شاه اشک خونبها دادم، کشتم و از اشک خونبها، یعنی خودم هم براش گریه کردم. آب در چشم شهریار آمد، شهریارم ناراحت شد و گریه کرد. دل سرهنگ با قرار آمد، دل سرهنگ آروم شد، یاد حرف فتنه افتاد. بود سرهنگ را دهی مأمور، جایگاهی ز چشم مردم دور. مأمور یعنی آباد، یه جایی دور از دشت، دور از دسترس همه داشت، خیلی دهات خوشگلی بوده، خیلی آباد بوده. کوشکی راست برکشیده به اوج، از محیط سپر یافته موج. یه کوشک یعنی قصر. یه چیزی در مورد کوشک بگم، کوشک همونیه که در فرنگی بهش میگن کیوسک. یادتون بیاد کیوسک چجوریه؟ یه سقف هرمی شکل داره و کوشک ها هم همینطور این سقف هرمی شکل دارن و این دوتا واژه یه واژن در حقیقت در دو لهجه مختلف. از محیط سپر یافته بود. این قصر خیلی بلند بوده، به قصری که از آسمون سپر به معنای آسمون انگار یافته موج، این آسمون رو خراش داده، این کوشکی که به آسمون رفته تا به آسمون کشیده شده. شست پای رواق منظر او، کرده جای نشست بر سر او. واژه منظر در اینجور تعابیر یعنی یه جایی که تو میری اونجا وای میسی و اون منظره رو تماشا میکنی. یه جایی نه، ویو اونجاییه که تو داری میبینیش. این منظر یعنی تو اینجا وای میسی اون ویو رو نگاه میکنی. مثلا معادله میری تو بالکن وای میسی بیرون رو نگاه میکنی، میری تو پنت هاوس. اگه خاطرتون بیاد تو مثنوی هم اون پادشاه رفت تو منظر ایستاد، منتظر اون قصه اول چی بود؟ پزشک خدایی که بیاد اون کنیز درمان کنه. پادشاه وقتی بعد از اینکه اون خواب رو دید رفت در منظر ایستاد، یعنی در یه بلندی که تو کاخش بود که میتونست اون راه رو ببینه و منتظر اون حکیم الهی و پادشاهی که اون عاشق و کنیز شد. اینجا تو دو سه تا بیت تا انتها اومده منظور همون جاییه که میره اون بالا وای میسه و بقیه منظره رو تماشا میکنه. الان توضیح میدم، یعنی 60 تا پله داشت تا بره بالا. بعد این پله ها خب خیلی بلند بوده در قدیم، میدونید که هر چقدر راه رفته چون آدم ها تنبل‌تر شدن، این تکنولوژی یه جور شده که ما ها راحت باشیم. پله ها قدیم همین چند سال پیش هم پله ها خیلی بلند بود، الان خیلی عرض پله ها رو کم میگیرن. آره بهتره و آدم ها تنبل‌تر هم دقیقاً پله های تخت شمشیر خیلی بلنده. آها
نه بعضی جاهاش خیلی بلنده،
بعضی جاهاش خیلی بلنده،
زیاده و ارتفاعش،
آره ارتفاعش کرده، آره احتمالا میدونید. خب یه مسئله بوده، یه وقتی من الان که دارم فکر میکنم، یه وقتی شما یه مسیر رو میخوای برای عموم آزاد بذاری برای رفت و آمد، خب این کار رو میکنی، ولی یه پله هایی هم تو همون تخت جمشید هست که خیلی بلنده، از قد آدم یه کم کوتاه تره و اون احتمالا جایی بوده که قرار نبوده کسی ازش بالا پایین بره، به غیر از افراد خاصی، حالا سربازانش مثلا یک راهی بوده که برای دیگران داشت. ولی این راهی که ایشون داره میگه همون راهیه که میگن از کشورهای دیگه میومدن و میرفتن تا اونجا به اون سرسرا میرسیدن و مثلا هدایاشون رو تقدیم میکردن. ولی خب اغلب نزای پژوها این 60 پایه رو 60 پایه بسیار بلند گفتن، به خاطر اینکه اون پنت هاوسی که بعداً تصویر میکنه خیلی جاییه که خیلی ببین نگاه کن تا محیط سپهر رفته. آره دقیقاً 60 باید زیاد باشه. 60 پایه رواق منظر او، کرده جای نشست بر سر او. بعد از 60 پله یه نشستنگاهی اونجا درست شده. بود بر وی همیشه جای کنیز، به عزیزان دهند جای عزیز. نشون میده این سرهنگم از این کنیزه خوشش اومده، جای خوب داده به این کنیز. ماده گاوی در آن دو روز بزاد، زاد گوساله ای لطیف نهاد. حالا تو اون روزایی که داشتن این کارا رو میکردن، اسباب کشی میکردن به این ده معمول، یه گاوی هم یه گوساله ای زایید اونجا. زاد گوسالم دقیقا مثل زاد سر، یعنی آزاد گوساله، یعنی راحت، خوشگل تر، گل برگل، خارج از تعلق. آن پری چهره جهان افروز، برگرفتی به گردنش همه روز. پای در زیر او بفر بیفشردی، پای پای بکوش بربردی. هر روز مینداختین و تو گردنش گوساله رو میبرد بالا، یه روزم تعلل نمی کرد. بیفشردی یکی از معانی فشرده کردن یعنی محکم کردن، پاشو محکم میکرد میرفت بالا، یعنی خیلی فشار به خودش میآورد. مهر گوساله کش بود به بهار، مهر گوساله کش بود به بهار. ماه گوساله کش که دید بیار، این ماه اون کنیزه که داره گوساله رو میذاره رو کولش و میکشه بالا، و مهرم خورشیده که میدونید که برج سور یا همون گوساله گاب یکی از این بروج دوازده گانه است. در فصل بهار و اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت خورشید در برج سوره. حالا این همون فکر میکنم این روز شرف و شمس هم یکی از همین روزهایی که خورشید میرسه به برج گوساله. همه روزان غزال سیمندام، برد گوساله راز خانه به بام. هر روز اونو میبرد بالا، غزال سیمندام. ببین چقدر لقبای قشنگی واسه این خانم گذاشتن، غزال آهو، سیمم که نقره، سیمندام هم یعنی خیلی نقره‌ای و خوشگل مشکل. روز تا روز از این قرار نگشت، کارگر بود چون ز کار نگشت. یه روزم این کارشو بل نمی کرد. تا به جایی رسید گوساله، که یکی گاو گشت 6 ساله. 6 سال داشت این کار رو انجام میگرد، گوساله اومد گاف شد. همچنان آن بوت گلندامش، بردی از زیر خانه بر بابش. از زیر می برد به بالا، هیچ رنجش نیامدی زان با، زان که خوب کرده بود با آن کار، عادت کرده بود و دیگه برای سخت نبود. هرچه در گاف گوشت می افزود، قوت او زیاده تر می بود. خب 6 سال گذشت و دیگه وقتش بود که بهرام خان رو به دام بندازم. روزیان تنگ چشم با دل تنگ، بود تنها نشسته با سرهنگ. 4 گوهر ز گوش گوهرکش، برگشادان نگار هورافش. خب این تنگ چشم رو یه بار اون بهرام هم برای خانم به کار برد، گفت ای تنگ چشم تاتاری که این به چشمت نمیاد. تنگ چشم هم به خاطر اینکه اهل سمت مغولستان بوده و چشاش تنگ بوده، و هم تنگ چشم هم گفتیم یعنی خیلی بره خیلی چیزا به چششون نمیاد. ما الان مثل تنگ چشم چی میگیم؟ نظر تنگ میگیم. خب یه روز به این سرهنگه میگه که آه دوباره یه گردن، بعد اون دفعه در آورده بود میخواست بده که اون نگرفت، این دفعه هم یه 4 گوهر از گوشش در آورد. این دفعه 7 تا گوهر نداشت، 4 تا گوهر داشت گوشوارش. برگشادان نگار هورافش. فش پسوند تشبیهه، برای شبیه بودن یه چیزی. هورافش یعنی شبیه هوری، یعنی خیلی زیبا. اینم باز لقب فتنه خانوم. گفت که نقا ببر بفروش، چون بهابستودی بیار خموش. ببر بفروش پولشو بیار. گوسفندان خر و بخور و گلاب، وانچه باید ز نقل و شمع و شراب. مجلسی راز کن چو حوزه هور، از شراب و کباب و نقل و بخور. شه چو آوید بدین طرف به شکار، از رکابش چو فتح دست مدار، دل در انداز و جان پذیری کن، یک زبانش لگام گیری کن. شاه بهرام خوی خش دارد، طبع آزاد ناز کش دارد، چون ببیند نیازمندی تو، سر درآورد به سربلندی تو. بر چنین منظری ستار سریر، گاه شهدش دهیم و گاهی شیر، گر چنین کار سودمند شود، کار ما هر دو زو بلند شود. مرد سرهنگ لعل ماند به جای، کان چنانش هزار داد خدای، رفت و از گنج های پنهانی، یک به یک ساخت برگ مهمانی. خردهای ملوکوار سره، مرغ و ماهی و گوسفند و بره، راه و ریحان که مجلس آراید، نوش و نقلی که بزم را شاید. همه اسباب کار ساخت تمام، تا که آید به صیدگه بهرام. گفت ببر این گوشواره های منو بفروش، پولشو یواشکی بیار، اینجا میخوایم سوروسات را بندازیم. سوروسات چیه؟ گوسفند، بخور و گلاب. بخور هر چیزی که وقتی استفادهش میکنن بوی خوب میده، یه مقدار با کاربرد امروزیش فرق داره. آره، مثلا مثل عود، مثلا مثل میخک. لهجه است دیگه، اسم واقعی ندارن اینا، اینا لهجه نمشون، سخت نگیر. آره، این به هر حال هر چیزی که بوی خوب تولید میکنه، خیلی هم مرسوم بوده در ایران باستان، گویا خیلی مرسوم بوده. این فکر میکنم زرتشتی ها هنوز هم خیلی بیشتر از مسلمانان استفاده میکنن. آره، اصلا کلا مواد خوشبو، انبر، کافور، عود، نمیدونم میخک، یاس و هر چیزی اینا رو شبیه چیز میکردن و دود میکردن و بوی خوب ایجاد میشد. خب به هر حال یکی از آلات اسباب بزم و شادی بوده. وان چه باید ز نقل و شمع و شراب، نقل حالا انواع شیرینی، شمع و شراب، مجلسی راست کن. راست کن، برپا کن. الان ما تو واژه راست و ریست استفاده می کنیم، ما الان راست رو اینطوری استفاده نمی کنیم، به معنای سامان دادن، برپا کردن، ایجاد کردن، دقیقا معادل راست و ریست کردن همین الانی که ما به کار می بریم. راست رو دیگه تنهایی ما نمیگیم مثلا این کار رو راست کن. چون روزه هور، روزه یعنی باغ، از شراب و کباب و نقل و بخور، شه چو آید بدین طرف به شکار، از رکابش چو فت دست مدار. رکاب گیری یا لگام گیری یکی از شغلهایی بوده که پادشاهان داشتن، معادل راننده ی الان. ببین الان وزیر و وکیل و رئیس جمهور راننده داره، خودش که رانندگی نمی کنه. حالا این رکاب گیر یا لگام گیر چند تا وظیفه داشت. یکی این که موقعی که مثلا می برد اسب شاه رو آماده می کرد می آورد، بعد وقتی شاه مثلا می خواست اسب رو بنشونه، یا یک جایی برای احترام می رفتن، دقیقا معادلش رو ما الان انجام می دیم. یه مهمون خیلی عزیز باشه، یکی می پره می ره جلو در، ریموت رو می بره، پارکینگ رو می زنه، ماشین رو می گه بیاد اینجا پارک کن، بیرون امنیت نداره، نمی دونم فلان. دقیقا معادل این که حالا اسبش رو ببره یه جایی قشنگ بنشونه با خیال راحت. خیلی جالبه، ببین تعابیر هنوز وجود داره، فقط یه ذره شکل و شمایلش عوض شده. حالا اگر پادشاه خوشحال بود، اون کسی که میرفت رکابو میگرفت خیلی خوشحالش میشد، حالا شاید یه عنابی میگرفت، شاید یه چیزی. اگه ناراحت بود خیلی باید پادشاهو دلداری میدادی، اب نداره، ایشالله در شکار بعدی، در جنگ بعدی، سفر به خیر، ایشالله دفعه بعد. حالا این رکابش چفت یعنی مثل زمانی که پیروزه، تو خیلی خوشحالی، با شادی، با روی خوش، از رکابش چفت دست مدار، دل در انداز و جان پذیری کن، یک زمانش لگام گیری کن. دل در انداز یعنی دلو بنداز جلو دست و پاش، یعنی دلو نثار کن. جان پذیری یعنی دقیقا معادل پذیرایی با جان، با جونت ازش پذیرایی کن، به استقبالش برو، لگام گیری کن، به حال ما سرجم یعنی پاچخاری کن. شاه بهرام خوی خش دارد، طبع آزاد نازکش دارد، میاد ناز تو میکشه، چون ببیند نیازمندی تو سر درآرد به سربلندی تو. وقتی ببینه تو انقدر هواشو داری، اونم حرف تو رو گوش میکنه. بر چنین منظری ستاره سریر، سریر یعنی تخت. وقتی تخت ستاره سریر باشه یعنی چی؟ یعنی تختی که خیلی جایگاهش بلنده، کنار ستاره هاست. خاطرتون بیاد تصویرمون از اون پوشک این بود که یه جای خیلی بلندیه. گاه شهدش دهیم و گاهی شیر، گر چنین کار سودمند شود، کار ما هر دو زو بلند شود. مشکلمون حل میشه. مرد سرهنگ لل ماند به جای، گوشواره ها رو از خانومه نگرفت، گفت باشه پیشت، بمونه سر جاش. دقیقا همین الان ما میگیم بمونه سر جاش، پیش شما جاش بهتره. کان چنانش هزار داد خدا، خدا هزار برابرشو به من داده. رفت و از گنج های پنهانی، یک به یک ساخت برگ مهمانی. رفت بساط مهمانی رو، خورد های ملوکوار سره، سره یعنی پاک، مرغ و ماهی و گوسفند و بره، راه و ریحان که مجلس آراید. میدونید که راه یکی از معانیش باده است، باده، شراب. شراب در عربی البته یکی از واژه‌هایی که به معنای راهه، و توی حافظ دیدید چند بار راه و ریحان و اینا رو با هم به جناس آورده، اینجا هم آورده. ریحان هم درسته الان ما یک نوع سبزی میدونیم، ولی در نهایت در قدیم به معنای سبزی، گل، سرسبزی به کار میرفته. ذکر جز اراده کل، مثلا ما میگیم مثلا برو چه میدونم چی بخر، مثلا ریحون بخر، یعنی سبزی بخر یا یه چیزی شبیه این. نوش و نقلی که بزم را شایسته است، همه اسباب کار ساخت تمام، تا که آید به سیدگاه بهرام. بریم ببینیم بهرام بیاد چی کار میکنه. شاه بهرام روزی از سر تخت، برد سوی شکار صحرا رفت. رفت به شکار بردن یعنی رفت شکار. پیشتر زان که رفت و سید انداخت، سید بین تا چگونه سیدش ساخت. این سید مصرع دومی خانم است که بهرام انداخت توی دام خودش. سید رو ببین که چجوری کار سید انداز رو ترتیبش داد. چون بران ده گذشت کانسر، بران ده گذشت کانسر هنگ، داشتان منظر بلند آهنگ. همون جایگاهی که خیلی بلند آهنگ بود، رفیع بود، خیلی بالا بود. دید نزهتگهی گران پایه، سبزه در سبزه، سایه در سایه. نزهت در کل یعنی خوشحالی، تفریح، شادی، گرده، شیرین تر از قنده. این نزهتگه یعنی جای تفریح و شادی. باز پرسید کی دیار کراست؟ میدونید که پادشاه ها خوش ندارن که نوچه موچه هاشون خیلی به یه نون و نوایی برسن. مثلا شما با یه ماشین خوب بری پیش مدیر عاملت، این چه ماشینی سوار میشی مثلا، خواهی شکری. یا مثلا خونه خوبی داشته باشی، تو هم خونه خوبی داری، یا یه تحقیری هم میکنه. دقیقا بهرام هم اینجا همین کارو کرده. باز پرسید کین دیار کراست؟ ده خداوند این دیار کجاست؟ ده خدا دقیقا برعکس همون که ما میگیم کت خداش مثلا، یعنی خداوند ده کجاست؟ بود سرهنگ خاص پیش رکاب، چون ز خسرو چنین شد خطا. قرار بود بره دم دستش باشه دیگه. سرهنگ برگشت گفت بر زمین بوسه داده و برد نماز. گفت که شهریار بنده نماز، بنده دارد دهی که داده توست. اینم خوب بلد بوده، میگه اینو تو به من دادی، لطفش از جرعه ریز باده توست. ما هرچی داریم از صدقه سریه شماست. یه چیزی فقط در جرعه ریز بگم، جرعه ریز یه چیزی تو مایه های قطره شکون الانه. وقتی میخوای یه چیزی رو کم کم بریزن، مثلا روغن، دارو، گلاب، جرعه ریز داشتن، مثل دقیقا گلاب پاشا. الان خب خیلی کاربرد نداره، دورجو فقط سر خواب و اینا یه وقتی استفاده میکنی، به اون میگفتن جرعه ریز.
جرعه
کلن جرعه کمه دیگه، جرعه اصلا مثل ضربه بر وزن فعله یا فعله به هر چیز کم میگن، مثل تو واژه نکته، جرعه، چی گفتی الان؟ ضربه، هر چیز همچین کوچولوی قطره. به هر حال بنده دارد دهی که داده توست، لطفش از جرعه ریز باده توست. شاه اگر جایان پسند کند، بنده ای پست را بلند کند. قابل بدونید ما خیلی خوشحال میشیم. بی تکلف چنان که عادت اوست، سنت راوی با سعادت اوست. خیلی ما بی تکلفیم و خیلی ما اصلا سنت یعنی روش، یعنی راه، یعنی یه چیزیه که آدم ها اغلب انجام میدن، ما دیگه میشیم درش سنتمون. این فکر ما اینه که کلن زندگی ساده و بی تکلفی داشته باشیم. سر در آورد بدین دریچه تن، سربلند جهان شود سرهنگ. اگه به این کلبه حقیرانه ما بیای، ببین چقدر خوب گفته، واقعا نظامی هنرمنده. دارم از داده عنایت شاه، کوشکی برکشیده سر تا با. این نکته روانشناسیه ها. اول میگه ما هرچی داریم از شما داریم، خیلی ناقابله، یه دریچه تنگیه، ولی برای اون که اون فکر نکنه واقعا دریچه تنگیه، نگه حالا میخوام بریم یه خونه محقر طرف، میاد خونهش هم توصیف میکنه. ببین اول اون تبازوه رو به خرج میده، بعد واقعیت رو میگه. این الان تو همین روانشناسی هایی که شما دنبال میکنید اینو میگن، میگن انقدر نه خود را بیفکن که دستم بگیر، نه اینقدر هم سرکشی کن که این دوتا باید کنار هم باشه. خب اگر سر در آرد بدین دریچه تنگ، سر بلند جهان شود سرهنگ. دارم از داده عنایت شاه، کوشکی برکشیده سر تا ماه. باغ در باغ گرد بر گردش، خلد مولا و روزه شاگردش. خلد مولا و روزه شاگردش، این دور تا دورش کلی باغه. خلدم که میدونید اسم یکی از اسمای بهشت دیگه، همون به معنای باغه. مولا یه کلمه دو وجهیه، یه جاهایی به معنای سروره، یه جاهایی به معنای بنده است، و اینجا یعنی بنده، یعنی بهش پیشش بنده است. روزه بازم به معنای باغ، پیشش شاگرده، باید همون که ما میگیم باید پیشش لنگ بندازه. گر خورد شاه باده بر سر او، خاک بوسد ستاره بر در او. دوباره به همون معنای ارتفاع و خیلی گرد شه خانه را عبیر دهد. خب قدیما که آسفالتی نبوده، همه جا خاکی بوده، وقتی جایی رفت آمد می شده خاک بلند می شده. اگه شاه بیاد گرد تو خونه ما بشینه، انگار عبیره، عبیر ماده خوشبوه. مگس هم شهد دهد و گاو شیر دهد. مگس اینجا واسه ما عسل می ده اگه تو بیاید. شاه چون دید کوزه یک رنگی، پیش بردان سخن به سرهنگی. گفت فرمان تو راست، کار بساز، تازه نخچیر گر من آیم باز. شاه گول خورد، افتاد تو کوزه، داد سرهنگ بوسه بر سر خاک، رفت و زنگار کرد از آینه پاک. این آینه همون کریز خانم است. فوری اینجور مواقع میری چیکار میکنی؟ میری خبر میدی که خواب نقشمون گرفت و دیگه خیالت راحت. زنگار از آینه پاک کرد، یعنی دیگه خیال کریز رو راحت کرد. منظر از فرش چون بهشت آراست، کرد هر زینتی که باید راست. رفت اون پنت هاوس رو مرتب کرد و چون شهنشه ز صیدگاه رسید، باز چترش به اوج ماه رسید. میزبان از نوردهای گزین، کسوت رومی و طرایف چین. فرش بر فرش چند جامه نقص، که از فروغش گشاده شد دل و مغز. زیر ختلی خرام شاه افگند، بر سر آن نثار گوهر چند. خب شروع کرد، اینا توصیفاتیه که در وصف پذیرایی که داره از شاه میشه. کسوت یعنی لباس. مثلا ما الان اینو بکنم میگیم در کسوت روحانیت، در کسوت پزشکی، یعنی در اون ساخت و ساختار، در اون لباس. طرایف جمع طریف است، یعنی هر چیز لطیف. و خب بیشتر میدونید که چینی ها به هنوزان همینطوریه، همه چیشون خیلی خوشگل مشکل و گوگولی مگولیه، درست بیکیفیتاش به ما میرسه درجه 5 و 6ش، ولی همون درجه های 5 و 6ش هم خیلی خوشگل و ظریفه و اون موقع همینطوری بوده. خب جامعه های نقض رو میندازه زیر پای ختلی خراب. ختل یک شهریه گویا، یعنی یه شهری بوده در نزدیک بدخشان امروزی، در حوالی شمال شرقی افغانستان. خب و اسبهاش خیلی معروف بوده و اسبهای خوبی داشته. زیر اسب شاه این فرش میندازه و پارچه میندازه و به هر حال تا اونجایی که میتونه پذیرایی میکنه. شاه بر شد به 60 پای رواق، دید تاقی به سربلندی، تاق 60 پله رو رفت بالا، دید تاقی، تاق یعنی سخت، به سربلندی تاق، تاق دوم یعنی فرد، مثل جفت و تاق، یعنی زوج و فرد، یعنی خیلی یگانه منحصر به فرد. تر کرده رخش خورنق را، فرش افکنده چرخ از رق را. یاد خورنق افتاد که اون خورنق، اون قصری که توی کودکی نعمان و منذر ساختن واسش، چرخ از رق هم که این آسمان کبوده. میزبان آمدان چه باید کرد، از گلاب بخور و شربت و خرد. خرد همون خورد یعنی خوردنی، غذا. چون شه از خوردهای خوش پرداخت، می روان کرد و بزم شادی ساخت. شاه چون خورد ساغری دو سه می، از گل جبهتش بر آمد خی، عرق کرد از گل صورتش. گفت که میزبان زرین کاخ، جایگاهت خوش است و برگ فراخ. قشنگ خوب همه چی هم داری هزار ماشاءالله، لیکن این 60 پای کاخ بلند، کاسمان بر سرش رود به کمند. کمند اینه، یه تسمه‌ای بوده اینطوری میچرخوندن مینداختن که مثلا حالا یا شکار کنن یا از درخت بالا برن یا هر چیزی. میگه آسمون بخواد بیاد این بالا، باید کمند بندازه بیاد بالا. آسمان بر سرش رود به کمند، با ابزاری باید داشته باشه، همینطوری هم نمیاد. از پس 60 سال که از تو گذشت، چون توانی به زیر پای نوشت. نوشت به معنای نوردیدنه، با نوشت که از نبشت میاد به معنای نوشتن فرق داره، اینا دوتا کلمه هست، دوتا ریشه جدا دارن. الان ما نوشت رو تو نورد مثلا میگیم صحرا نورد، یعنی کسی که صحرا رو طی میکنه میره، به کار نمیبریم دیگه، به نوشت نمیگیم، نورد میگیم دیگه. نوشت رو به معنای نوشت گذاشتیم فقط برای نوشتن، کلمه ها رو دیگه برای خودمون دیگه گفتیم قاطی نشه عقلمون دیگه، انقدر همون شیر ستا داریم بسته. میزبان گفت شاه باقی باد، کوثرش باده هور ساقی باد. این زمن نیست طرفه، من مردم، از چنین پایه مانده کی گردم، من که مونده نمیشم. طرفه آن شد که دختریست شما، نرم و نازک چو خز و قاقم شاه. نرگاوی چو کوه برگردن، آرد اینجا گه علف خوردن. 60 پایه چنان برد یک دست، که نسازد به هیچ پایه نشست. گاو چون پیلی، نکشد پی خیش را میلی. به خدا گر در این سپاه کسی، از زمین برگرایدش نفسی. زنیان گه به 60 پایه حصار بربرد، چون عجب نباشد کار. چون که سرهنگ این حکایت گفت، شه سر انگشت خود به دندان سو. گفت از این گونه کار چون باشد، نبود ور بود فسون باشد. باورم ناید این سخن بدرست، تا نبینم به چشم خیش نخست. وانگه از مرد میزبان درخواست، تا کند دعوی سخن را راست. بیا ادعات رو ثابت کن. میزبان کان شنید رفت به زیر، کرد با گاوکش حکایت شیر.
سیمتن وقت را شناخته بود، پیش از آن کار خیش ساخته بود، خودش حاضر کرده بود.
خب این میگه که تو چجوری میای 60 سالت هم از این پلار؟ میگه حالا من که مردم خیلی هم در نمیمونم. ما اینجا یه زنی رو داریم طرفه، یعنی عجیب طرفه آن شد که دختری شما نرم و نازک چو خز و قاقم. شاه خز و قاقم هر دو حیوانی هست مثل سمور، گویا از دمبشون و پوستشون و اینا همین چیزی که الان ما میگیم خزیمزی و اینا استفاده میکردن، الان خب مصنوعیه، پولدارا و اینا از طبیعیش استفاده میکنن، به ما دیگه مصنوعیش میرسه. نرگاوی چو گاه چو کوه برگردن، آرد اینجا گه علف خوردن، شست پایه چنان برد یک دست. یک دست یعنی بدون وقفه، اصلا نه اینکه حالا یکیشو بشینه 20 تاشو بیاد، بعد 20 تاشو 2 ساعت بعد بیاد، بعد 20 تاشو 3 ساعت بعد، نه، یهو میره که نسازد به هیچ پایه نشست، هیچ جا هم نمیشینه، استراحت نمیکنه. گاب آن گه چه گاب، اونم گابش هم گاب معمولی نیست، چو پیل نکشد پی خیش را میلی. میل گویا میلیمتره، حالا اینطوری گفتن، میگن یعنی گاوه انقدر سنگینه یه میلیمتر هم نمیتونه جا به جا کنه، ولی برخی ها گفتن یه میل یعنی اندازه یه ستون، از اینجا تا اونجا هم گاوه نمیتونه حرکت کنه، حالا هر کدوم و به هر حال یعنی گاوه سنگینیه. به خدا اگر در این سپاه کسی از زمین برگرایدش نفسی، یه ذره بتونه بلندش کنه، زنی آنگه به 60 پایه حصار بربرد، چون عجب نباشد کار. به نظرت عجیب نیست که یه زن میتونه 60 پله رو بیاره بالا؟ چون که سرهنگ این حکایت گفت، 60 سرانگشت خود به دندان سوه. اینطوری نمیفرد عجب، گفت از این گونه کار چون باشد نبود، ور بود فسون باشد. میخواد سر منو کلا بذاری؟ این دروغه، جادو جنبله، باورم ناید این سخن به درست، تا نبینم به چشم خیش نخست. وانگه از مرد بیزبان درخواست، تا کند دعوی سخن را راست. بیا دعوی دقیقا همون چیزی که ما مدعا الان میگیم، ما الان دعوی رو به اینطوری به زبان عامیانه استفاده نمی کنیم، میگیم بیا ادعا یا مدعات رو ثابت کن. میزبان کان شنید رفت زیر، رفت پایی، کرد با گافکش حکایت شیر. گافکش فتنه خانوم، شیر آقا بهرام. سیمتن وقت را شناخته بود، پیش از آن کار خیش ساخته بود. کار خودشو ساخته بود یعنی خودشو آماده کرده بود. بمونه این یه تیکه وصال این دوتا رو با داستان بعدی انشالله جلسه بعد بگیم، بمونه هفته بعد.